بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 146. 19. حکمت فرقه ها. در قرآن کریم مذکور است که بشر در آغاز بر روی زمین یک نسل و شجره بود و دارای یک زبان و سنت و فرهنگ و به تدریج فرق فرق شد و زبانش نیز متفاوت کردید و به سنت‌های گوناگون گرایید و بعضی بر بعضی دیگر برتری یافتند. این خود حکمتی است که بایستی مؤمنان آن را درک کنند تا هدایت شوند. طبق آنچه که بر اساس اسناد تاریخی و روایات و معقولات در این کتاب نشان دادیم، جنگل بزرگ هندوستان مهد هبوط آدم و حوا بوده است و لذا نخستین فرقه ها و تفرقه ها هم از همانجا آغاز گشته و به تدریج به صورت مهاجرت ها بر روی زمین گسترش یافته و هر فرقه ای خود دارای مذهب و سنت و باورهای خاص خود گردیده و تحت شعاع حکمت ها و نبوت های بعدی تکامل یافته و تا به امروز رسیده است. آنگونه که تاریخ معاصر هندوستان نیز نشان می دهد، این سرزمین مهد نخستین و شدیدترین فرقه های بشری بوده است. ولذا با همه مهاجرت هایی که صورت گرفته است، به هر حال بنیادهای اولیه ی هر فرقهی همچنان در این سرزمین باقی مانده، ولذا این سرزمین را کارخانه اشد تفرقه ها و جامع جمیع همه فرقه های مذهبی جهان ساخته است. و جالب این که همه فرقه های مذهبی جهان در این سرزمین جمع هستند و شدیدترین تعصب ها را نیز دارا می باشند که دال بر ریشه های موجود و تاریخی کل مذهب در این سرزمین است که هنوز زنده می باشد. زیرا تعصب عقیدتی یکی از نشانه های بارز زنده بودن آن عقیده است. متعصب‌ترین مسلمانان و بودائی‌ها و مسیحی‌ها و یهودی‌های جهان در هند زندگی می‌کنند. فرقه‌های کوچکتر و سایر اعتقادات فلسفی و سیاسی نیز در هندوستان به همین گونه فعالند. در این سرزمین جانفشانی برای اعتقاد ابتدایی‌ترین وظیفه است. در حالی که این امر در سایر نقاط جهان در حال انقراض می‌باشد. جانفشانی هایی که در منطقه فلسطین دیده می شود، امری کاملا ارضی و حیاتی می باشد که اعتقاد را به عنوان ابزار کار می گیرد. درگیری های سیاسی دیگر در سایر نقاط جهان نیز بسیار به ندرت گوهره و قدرت اعتقادی دارند و عمدتا سیاسی و اقتصادی و ارضی و نژادی می باشند و جنگ قدرت محسوب می شوند. این سخن امام حسین در کربلا گویی مصداق سرزمین هند است که زندگی فقط عقیده و جهاد در راه آن است. فقط اعتقادات قلبی می توانند انسان را به جانفشانی وادارند، یعنی ایمان. پس می توان گفت که هندوستان مهد ازلی و ابدی ایمان بشر است و چون ریشه در ازلیت دارد هنوز هم مؤمنترین سرزمین جهان است. هنوز امروزه نیز در هیچ قومی چون هندوان مرگ امری تا این حد عادی تلقی نمی شود. اگر علت این امر را جمعیت کلان و تراکم بدانیم، چین به مراتب بدتر است، ولی چون این فرهنگی را دارا نیست. و اگر علت این مرگ پذیری آسان را فقر بدانیم، این مسئله در برخی از کشورهای قحطی زده آفریقا باید به مراتب بیشتر باشد، در حالی که چنین نیست. اگر به قول قرآن رغبت به مرگ و مرگ پذیری و مرگ را امری آسان و عادی و برحق و خوش دیدن یکی از مهمترین نشانه های ایمانی خالص و شدید است، پس مردم هند مؤمنترین مردمان جهانند و این بدان معناست که آدم در این سرزمین هنوز زنده است و صاحب روح می باشد و تفاوت چندانی بین دنیا و آخرت نمی یابد. و این از ویژگی خارق العاده حکمت ودایی است که به صورت فرهنگ عامه در خون مردمانش جاری است. نخستین تفرقه بین فرزندان آدم، یعنی بین دو پسرش، معروف به حابیل و قابیل پدید آمد که بدون شک در همان سرزمین هندوستان بوده است. موضوع و علت و یا بهانه تفرقه همانا امر خدا به انفاق و قربانی بود برای رضای خدا. هابیل چوپان بود و قابیل دهقان. هابیل یک قوچه چاق و چله آورد و قابیل هم یک دسته کوچک گندم کپک زده. صدقه هابیل مقبول افتاد و مال قابیل رد شد و قابیل دشمن هابیل شد و او را به قتل رساند و این نخستین تفرقه بود که موجب قتل ناحق گردید. پس دعوا بر سر خدا بود و میزان تقرب الالله که خدا چه کسی را بیشتر دوست می دارد، یعنی چه کسی مؤمنتر و متدینتر است. همه فرقه های مذهبی در جهان بر همین ذات قرار دارند، یعنی همه جنگ 72 مذهب بر سر خداست که خدا مال چه فرقه ایست و چه فرقه ای را بیشتر دوست می دارد. حتی فرقه های غیر مذهبی هم ذاتن بر همین مسئله قرار دارند، یعنی ذاتن ریشه در فرقه گرایی مذهبی دارند. طبق این داستان قرآن درباره هابیل و قابیل در این حال درک می کنیم که این تفرقه و دعوای مذهبی یک زمینه اقتصادی و طبقاتی هم دارد و دو نوع گرایش اقتصادی را نشان می دهد. روایت دیگری هم در این باره وجود دارد که دال بر این مسئله است که امر به صدقه مربوط به قرعه بر سر دختری بود که هابیل و قابیل هر دو خواهانش بودند. پس این تفرقه ریشه نژادگرایانه هم دارد. از این داستان که بگذریم، در همه جای تاریخ و جهان سه عنصر خدا و نژاد و اقتصاد را به عنوان سه رکن اصلی پیدایش و هویت فرقه ها درک می کنیم. خداپرستی، نژادپرستی و مالپرستی. اساس عینی و محسوس فرقه ها همانا نژاد و اقتصاد است و مسئله خدا و خداپرستی به مثابه تسبیح قدسی فرقه هاست تا اصالت و حقانیت هر فرقه ای را جنبه ای آسمانی و ابدی بخشد. در قرآن کریم آمده است که خداوند از میان مستضعف‌ترین مردمان مؤمن برای خود خلیفه و وارث برمی‌گزیند و دوست خود قرار می‌دهد. استضعاف دو جنبه کلی دارد، مادی و عاطفی. پس مستضعف‌ترین مردمان مؤمن به معنای فقیرترین از لحاظ اقتصادی و تنهاترین به لحاظ روابط عاطفی و اجتماعی و نژادی، اصولاً فقیرترین افراد در هر نژادی نیز ترد می شوند و به سوی استضعاف عاطفی می روند. حتی همسر و فرزندان و والدین یک فرد فقیر هم او را ترد می کنند و نسبت به او بیزاری و دوری می جویند. پس به یقین می توان حکم نمود که آن فرقه مؤمنی که به لحاظ جمعیت از سایر فرقه ها اندکتر است و فقیرتر و مفتخرتر است و صدقات و انفاق بیشتری می کند به خدا نزدیکتر است. و در این فرقه نیز باز آن فردی که بدین لحاظ مذکور برجسته تر است به خدا نزدیکتر است، یعنی تنها تر و فقیرتر و سخاوتمند تر است. این بینسان فرق شناسی از دیدگاه قرآن و نیز تجربه عقلی بشر است. پس بدین میزان نمیتوان بنی اسرائیل را از سایر فرقه ها به خدا نزدیک تر دانست، بلکه همه این میزان ها در این فرق کاملا معکوس است، یعنی هم نژاد پرست ترند و هم برای توسعه کمی نژاد خود به یونانیان پیوستند و هم مالندوسترین و ثروتمندترین و خسیسترین فرقه های مذهبی هستند و این برای جهانیان مبرهن است تا آنجا که واژه یهود و خسیس در فرهنگ بشری مترادف گشته است. پس این واضح است که فرقه پرستی وحشیانه و ستمگرانه تماماً از نژاد پرستی و مال پرستی است و نشانه کفر می باشد و ماهیتی قابلی دارد و ربطی به اعتقاد مذهبی ندارد. آنکه مؤمنتر و خدا پرستر باشد به لحاظ اعتقادی صالح‌تر است و با سایر فرقه ها دارای تساهل و تسامح است و دارای اندیشه‌ای آزاد و ظرفیتی جهانی است. زیرا خداپرستی همان جهان دوستی می باشد و جهان وطنی و نه جهان خاری. آنکه دارای اعتقادی راسخ باشد آرام تر است و ایمان عین آرامش است. و در نقطه مقابل تبخش و تجاوزگری قرار دارد. به قول قرآن، از نشانه درجه اول ایمان همان عمل صالح است که به معنای عمل صالح گرایانه می باشد. بنابراین از نشانه های اعتقاد دینی صلح با عالم و عالمیان است که در نقطه مقابل نجات پرستی و فرق گرایی است. فرق پرستی نشانه بارز کفر است. و اما فرقه های هر مذهبی درجات حقیقت و حکمت آن مذهب است، از اشد کفر تا غایت اخلاص. و نیز همه مذاهب جهان بر روی زمین نیز درجات حقیقت و حکمت کلی و ازلی دین و حکمت الهی بر روی زمین است، از اشد کفر تا غایت اخلاص. مجموعه مذاهب و فرقه های اندرونیش به مثابه نردبان دین و پله های آن به سوی خداست. از هر فرقه‌ای در نزد اهل معرفت دارای حق خاص خود می باشد و مظهر درجه ای از حقیقت انسان در جهان است. جهان به معنای کل راه خدا یا دین. هر اعتقادی در بطن هر نژاد و در هر منطقه ای از جهان دارای ظهور خاص است و نیز در هر مرحله از تاریخ. حکمت ازلی از آغاز تا پایان تاریخ در هر مرحله ای دارای ظهور ویژه‌ای بوده است و باعث سنن و فرهنگ و مدنیت خاصی گردیده است و فرقه های گوناگون را پدید آورده است که جملگی کمابیش بر روی زمین با قدمت هایی متفاوت حضور دارند. حکمت در هر فرقه ای بر روی زمین به میزانی که بر اصولش پای بند است و دوچار نسیان نگشته و فعالیت دارد هنوز زنده است. راز بقا و زندگانی حکمت بسته به حضور فعالش در تجددها دارد. هر فرقه یا فردی که بیشتر بتواند این ویژگی را دارا باشد حکیمتر و برحقتر و پاینده تر است. فرقه هایی که در جریان انقلابات، مهاجرتها، تهاجمها و تجددها اصول حکمت خود را در عمل به نسیان می سپارند محکوم به فنا هستند و به صورت گلهی سرگردان در تاریکی و ازدحام فرقه ها گم و محو می شوند. حکمتی که در مسیر زمان زنده تر شود نابتر و خالص تر است. یگانگی بود و نبود نابترین و ازلی ترین حکمت هاست و در طول تاریخ هرگز نمرده است و در قرون اخیر تابناکتر از گذشته تصدیق می شود و همه طالبان حقیقت را بر گرد خود جمع می کند و بر همین اساس همه فرقه های دیگر را به محک می زند و آنهایی را که از این نور بیگانه اند باطل می سازد. اموری همچون دوستی، صداقت، راز دل، اعتماد، سخاوت، بی‌نیازی، تنهایی، قناعت، صبر، عزت نفس، عفو، اینها میوه‌های جاوید حکمت ازلی اند که هیچ فرد و فرقه و مکتبی شهامت نفی آن را ندارد. ولی این میوه‌ها به هر مذاقی شیرین نیستند الا به ذائقه عاشقان فهم و سوداگران یگانگی که کل دنیای خود را در این قمار به میدان نهادند و چیزی برتر از کل جهان یافتند. جاودانگی. در قرآن کریم آمده خبری که در حکمت وجود دارد کثیر است و قابل شمارش نیست. این بدان معناست که حکمت قلمرو لامتناهی خیر است و زندگانی را بی حکمت خیری نیست. در اوپانیشادها می خوانیم علم آن است که به واسطه آن میتوان به وجود جاودانه رسید و این علم همانا علم درباره نفس خیشتن است که برهما را در وجود فانی انسان حاضر میسازد تا به انسان قضا دهد و این قضای جاودانه شدن است. در این سخن به یاد قرآن کریم درباره عباد الله المخلصین میافتیم که در همین جهان در جنات نعیم قرار دارند، یعنی در جاودانگی، و همه اعمالشان از خداست و از دست خداوند رزق می‌خورند و اینان کسانی هستند که به آنچه که می‌کنند علم دارند و این همان معرفت نفس است. پس می‌بینیم که اصول حکمت توحیدی در شعائر و شعارهای همه مذاهب حضور دارد. یعنی هیچ مذهبی بی حکمت ازلی نیست و هیچ حکمتی هم در خارج از کالبد دین قادر به ادامه حیات نیست و به همین دلیل حکمت توحیدی الهایی در یونان منقرض شد و استمرار نیافت. زیرا فلاسفه بعدی سعی کردند تا دین را از این حکمت بزدایند و آنچه که آید شد دیالکتیک بود که به تدریج تبدیل به علوم و فنون دنیوی و سیاست ها شد و از اصلش هیچ نماند. حکمت محصول اجرای صادقانه حکم است، حکم دین خدا، ولذا حکمت هرگز علمی حصولی و اکتسابی و مدرسه‌ای نبوده است، بلکه علمی قلبی و لدنی است. ولذا فرقه هایی که صادقانه و شریعت خود قرار دارند دارای حکمتی زنده هستند و آنان که دارای نور حکمت نیستند یا از اصل زاله بودند و یا منافق گشتند. امروز در آیین‌های بدایی و بودایی و داوئی و اسلامی و مسیحی نور حکمت آشکار است در سلسله مراتب تجلی. اگر دارای این نور نبودند تا کنون منقرض شده بودند. آن امر ازلی و ذاتی و جاودانه حکمت یعنی یگانگی بود و نبود است که میتواند همه این آیین‌ها را متحد و یگانه سازد. و حکمت اسلامی بیش از سایر حکمت‌ها این قابلیت را دارد که میزبان این گرد همایی باشد، زیرا فقط در قلمرو ادبیات حکیمانه بیشترین آثار را در قلمرو توحید بود و نبود ارائه نموده است و بدین لحاظ در تاریخ جهان ممتاز است. حکمت اسلامی نابغه بی‌نظیر توحید بقای در فناست. این توحید حتی تا سرحد یک ایدئولوژی در مجموعه ادبیات عرفانی ما نقد است. کل تاریخ جهان به این تعداد حکیم الهی پدید نیاورده که تاریخ اسلام در هزاری اخیر پدید آورده است. همه قدیسین تاریخ اسلام حکیمانی متکلم بودند و چون این وضعی در هیچ مذهب دیگری سابقه نداشته است. ویژگی دیگر حکمت اسلامی، طبع جهان وطنی و ظرفیت خارق العاده حزم و جذب همه حکمت‌های جهانی می باشد و بدین لحاظ حکمت اسلامی قادر است که یک رسالت حکیمانه جهانی را به انجام برساند و آن وحدت حکمت الهی در همه مذاهب و فرقه ها می باشد. برخی از فرقه ها به تدریج نور حکمت را از دست دادند و منحل شدند و از آنان جز نام و نمایشی باقی نیست. برخی دیگر از فرقه ها دچار افول حکمت گشته و در حکمت های مادون خود رسوب نمودند و دچار استحاله شدند. برخی دیگر اطلاع یافتند و جذب حکمت های زنده تر گشتند و حتی تغییر نام پیدا کردند. به هر حال نام ها و سابقه ها مهم نیستند، بلکه موجودیت نقد و واقعی این فرقه ها و حکمت هایی که عرضه می کنند و پیروانی که می پرورند دال بر حقانیت و یا ابطال آنهاست. مثل حکمت زرتشتی از کانال مانویان به سر تشیع گردید و با آن یکی شد. آیین بودا در مذهب سیک به فعل در آمده و حتی تغییر نام داد و حکمت اسماعیلیه در تصوف حل گردید. حکمت فرقه خود درجه ای از حکمت ازلی و کلی و تاریخی است که در قرآن کریم موسوم به علم درجات است که برای اهل تحقیق حکیمانه از واجبترین علم ها می باشد. اهمیت این جنبه از حکمت تا آن حد است که برخی از حکیمان صرفاً به همین امر پرداختند و آن را اساس کار خود قرار دادند، مثل خواجه عبدالله انصاری، مولای رومی و عطار نیشابوری. این علم را حتی می توان شناخت شناسی حکمت دانست که در قلمرو واقعیت بشری چیزی جز حکمت فرقه ها نمی تواند بود. 20. حکمت شریعت. در قرآن کریم ماجرایی نقل شده است که معروف به داستان موسی و خضر می باشد. می توان این داستان را حکیمانه ترین درس حکمت در قرآن دانست، هرچند که کل قرآن دعوت به حکمت و آثار و آیات حکمت الهی می باشد ولی این داستان همچون سر حکمت تلقی شده و لذا یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث عرفا در طول تاریخ بوده و درباره اش افسانه های بسیاری نیز پدید آمده و تفاسیر بس متنوعی را موجب شده است که یکی از جدل انگیزترین بخش تفسیر قرآن نیز محسوب می شود و اختلافات عظیمی را بین علمای اسلام پدید آورده است. در این داستان حکمت عین سر اراده و افعال الهی درک می شود و مترادف با نوعی غیب بینی و درک رموز جهان و جهانیان است. ماجرا به طور خلاصه از این قرار است که حضرت موسی که یک پیامبر طراز اول و صاحب کرامات و معجزاتی منحصر به فرد نیز بود، روزی چنین پنداشت که عالمترین انسان روی زمین است و همه اسرار الهی را می داند. ولی بلا فاصله از طریق وحی الهی به خطای خود پی برد و از خداوند درخواست نمود تا او را به عالمترین فرد روی زمین معرفی کند تا از علمش بهره گیرد. آن فرد که نامش در قرآن ذکر نشده است معروف به خضر است. موسی به همراه یکی از یارانش که گویی یوشع بوده به امر خدا و به واسطه نشانه اسرارآمیزی که همانا زنده شدن یک ماهی پخته شده بود توانست خضر را بر کرانه دریایی بیابد و از او طلب علمش را نماید. خضر موسی را متهم به بی‌صبری می‌کند و همین ضعف او را دلیل بر ناتوانی او در دریافت این علم قرار می‌دهد و از پذیرش موسی به عنوان یک مرید طالب حکمت سرباز می‌زند. موسی که خود در صبر یکی از مشهورترین پیامبران تاریخ محسوب می‌شود و صبر خارق العاده او با قوم هوسباز و کافرمنش و خیانتکارش معروف است و خود او نیز این مقام بزرگ را در خودش می داند، مکررن از خضر طلب مریدی می کند و خود را صابر می خواند تا اینکه بالاخره خضر او را می آزماید تا میزان صبرش را در ارادت و کسب حکمت بسنجد. خضر دست به اعمالی می زند که به لحاظ شریعت موسی و همچنین از منظر عقل و عدل و انصاف کاملا خلاف است. یک بار کشتی مردم را سوراخ می کند و از کار می اندازد. بار دیگر جوان بیگناهی را به قتل می رساند و نهایتاً موسی را به عملگی می کشاند و در بیابان برهوت به تجدید بنای یک خرابه می پردازد. هر بار موسی عنان صبر از دست می دهد و زبان به اعتراض می گشاید و خضر را متهم به گناه و ستم و بیهودگی کردارش می نماید و باز توبه می کند و قول به صبر می دهد تا اینکه معلوم می شود که واقعاً تا به تحمل ماندن با خضر را ندارد و خضر هم عذرش را می خواهد و از هم جدا می شوند. البته خضر حکمت اعمال غیر عادی خود را نهایتاً به موسی می گوید و نخستین اصول حکمت را به وی می آموزد. از این داستان قرآنی درک می کنیم که اولاً حکمت جدای شریعت است و چه بسا با آن در تضادی لاینحل قرار می گیرد. ولی با این حال پیامبر بزرگ و صاحب شریعتی چون موسی لایق دریافت حکمت است که باز هم در آن عاجز میماند که البته در قرآن کریم آمده است که موسی بالاخره صاحب حکمت می شود. نکته بسیار مهم دیگر در این داستان آن است که رسیدن به حکمت مستلزم مریدی بیچون و چرا و صبری عظیم است و مستلزم همزیستی با حکیم می باشد و خدمتش را نمودن. پیامبر اسلام در کلام معروفی می‌فرماید که هر که احکام خدا را خالصانه اطاعت کند به حکمت می‌رسد. ولی این یک سخن عام و کلی است. زیرا چه کسی می‌تواند خود به خود احکام خدا را اولا درک کند و ثانیا خالصانه و بدون شرک‌های نفسانی به آن عمل نماید؟ پس مستلزم پیروی از یک مرد حق است، زیرا بازیگری ها و توجیهگری ها و خودفریبی های نفس بشر را پایانی نیست. همه انبیای الهی مردم را دعوت به اطاعت بیچون و چرا از احکام خود نمودند و این زمینه رسیدن به حکمت است. در واقع کل شریعت ها ابزار و بستر کسب حکمت می باشند و به خودی خود اعتباری ندارند. کل تجربه تاریخی بشر در قلمرو شریعت ها نشان می دهد که اگر منظور از شریعت ها همانا حکمت نباشد، پدیده مذهب ضد مذهب یعنی نفاق رخ می دهد که اشد کفر و ستم و جهل و جنون را به همراه می آورد. از داستان خضر و موسی به وضوح درک می شود که اعمال خضر تماماً خلاف شرع است و یا لااقل با آن خانایی ندارد و بلکه خلاف عقل دنیوی و مصالح معیشتی بشر می نماید که البته مصالحی اخروی و معنوی را مد نظر دارد. بدین طریق چه بسا می توان گفت که حکمت همان دین خالص و شریعت کامل و قایی است. ولذا امر خداوند به حکیم تفاوت کلان و کیفی دارد نسبت به امر خداوند به نبی. حکیم مأمور اراده نهایی و ازلی خداست تا حق نهان در شریعت را آشکار کند. به همین دلیل در عرفان اسلامی حکمت را مغز شریعت می دانند و احکام شرعی را همچون پوسته بیرونی دین تلقی می کنند که البته پوستهی بس واجب است، همانطور که اگر میوه را پوست بگیریم به سرعت میگندد و کلن پوسته میوه‌جات و غلات دارای عناصر حیاتی هستند و بدون آن میوه‌جات از خاصیت کامل غذایی ساقط میشوند. همانطور که مثلا امروزه به همان شدت که بشریت ضد شریعت عمل میکند، پوسته بیرونی میوه‌جات و غلات را دور میاندازد که دارای مواد ویتامینند و لذا بشر امروز با این که از هر حیث با تغذیه بسیار برتر و بیشتری زندگی می کند ولی دچار سوء تغذیه و انواع بیماری های جدید شده است و تنش رنجور گردیده است. همانطور که بیزاری بشر از پوسته بیرونی دین یعنی شریعت ها موجب رنجوری اندیشه و روان و اعصاب و عواطف بشر گشته است. پس یک حکیم هرگز نمیتواند بدون شریعت باشد، در غیر این صورت یک کذاب است. شریعت همچون لباس و پوست بدن است، هرچند که یک مؤمن حکیم ذاتن از آن بینیاز شده چون به مغزش رسیده و به رگ و ریشه های دین متصل گردیده است، ولی در حیات دنیویش بینیاز از لباس نیست، هرچند که لباس متفاوت از سایرین باشد. تاریخ انبیا و شریعت ها از دوران ازل تا به عصر جدید نشان داده است که شریعت ها نیز مستمرن پوست می اندازند و مغز خود را آشکارتر می کنند. منسوخ شدن شریعت ها و ابداع شریعت های نوین داله بر همین امر است. نفی و انکار پیروان شریعت های کهن نسبت به شریعت های نوین به واسطه عدم درک آنها از حق حکمت بوده و لذا آنان را به کفر کشانیده است و گاه موجب پیامبر کشی گشته است. ظهور مسیح نقطه عطف بزرگی در تاریخ شریعت ها و نبوت ها می باشد. او کل شریعت موسی را باطل نمود و به همین دلیل با این که خود ناجی بنی اسرائیل بود به دست همانها مصلوب شد. او به لحاظی شریعت نوین ابداع کرد که هزاران بار شاقه تر از شریعت موسی بود. در شریعت موسی اگر همخوابگی با غیر همسر رسمی زنا محسوب می شد، در شریعت عیسی نگاه به نامحرم زنا محسوب گردید. در شریعت موسی اگر راه حلال سازی رزق همانا پرداخت صدقه و انفاق و نذورات و قربانی ها بود، در شریعت عیسی کلن هر قدر مالندوزی گناه محسوب می شد. ولی مسیح به وضوح اعلام کرد که مردمان و حتی روحانیون یهود هرگز نتوانستند شریعت موسی را عمل کنند و لذا همه منافق شدند. او آسان‌ترین راه رستگاری را پیش روی نهاد. مرا دوست بدارید و به من ایمان آورید تا رستگار شوید. در واقع هر کسی که به او ایمان می آورد و دوستدارش می شد می توانست به راه و روش او زندگی کند که راه و روشی کاملا صوفیانه بود. در واقع مسیح شریعت را هزاران بار سخت‌تر و دقیق‌تر و کامل‌تر نمود، ولی امکانش را به همان شدت آسان‌تر ساخت و و آن محبت بود و محبت همان مغز دین و مقصود شریعت ها بود که در دین مسیح آشکار شد. در واقع محبت همان حکمت شریعت بود که عریان گشت، ولذا دین مسیح بر اساس محبت بنا گردید. آیا انسان به همت چه قدرتی در خیش قادر است که نه تنها دزدی نکند و ناموس مردم را مورد تجاوز قرار ندهد، بلکه از اموال خودش نیز به دیگران ببخشد و جز برای عهدی ابدی به کسی نگاه نکند؟ فقط به قوت محبت. محبت گوهر ذاتی دین بوده است و مسیح آن را ابداع نکرده است، بلکه استخراج و اعلام نموده است. اعمالی را هم که خضر مرتکب می شود و در چشم موسی تماما گناه می آید، از ذات محبت خضر به مردمان است. محبتی ابدی و برای حیات جاوید و نه فقط مصالح گذرا و فریبنده دنیا. پس گوهری روانی و قلبی حکمت همان محبت است. بنابراین نه تنها حکیم آدم لامذهبی نیست، بلکه مظهر کل و کمال مذهب است که مذهب سطحی و مشرکانه و ریایی مردمان را با وجودش رسوا می سازد و کفرشان را عیان می کند و مردم این کفر را به حکیم نسبت می دهند. پیامبر اسلام نیز کل شریعت را بیان کرد و آنگاه تمامیتش را معطوف به امر محبت به حکیم یا امام و ارادت و صبر با او نمود و این همان امر امامت بود. پس حکیم سلطان محبت است، عاشق بر خدا و دوستدار مخلوقاتش، و حکمت نیز اجر این محبت است تا اسرار نهان جهان و انسان را بداند و حقش را بخواند، یعنی حق محبتش را بفهمد. انسان به میزانی که کسی را دوست می‌دارد، امرش را اطاعت می‌کند. پس حکیم عاشق امر خداست، یعنی اسوه دین خالص اوست. در قرآن آمده است آن که ادعا دارد که دیگری را دوست می‌دارد، اگر راست بگوید خدا را به شدیدترین وجهی دوست می‌دارد، یعنی خدا را عاشق است. عشق به خدا منشأ دوستی مخلوقات او می‌باشد، زیرا عشق به خدا به معنای عشق به چیزی است که در عالم تغییرات و محسوسات و ادراکات بشری نمی گنجد و مترادف با نیستی است، یعنی عشق به نیستی. و این عشق به نیستی است که به انسان امکان گذشتن از هستی مادیش را می دهد. و این همان دین خالص است که منجر به دوست داشتن مردمان هم می شود. این همان حکمت یگانگی هستی و نیستی است. عاشق بر نیستی شدن منجر می شود به محبت به موجودات عالم هستی، یعنی از نیستی هستی حقیقی رخ می نماید. خضر آن جوان بیگناه را کشت تا او را نجات داده باشد و هستی جاوید بخشیده باشد و والدینش را شاد کند. این همان یگان بینی مرگ و زندگی است. ولذا قلمرو حکمت تماماً برتر از جهان دوگانه خیر و شر است. شریعت نیز تمرین برای درک این واقعه است و زمینه فرارفتن از دوگانگی ها و درک یگانگی. انبیای صاحب کتاب و شریعت انبیای کامل بودند، یعنی به حکمت شریعت و به مغز آن یعنی محبت رسیده بودند و لذا به تمامیت شریعت رسیدند و آن را آشکار ساختند و بدعت نهادند. به همین دلیل مقام حکیمان بزرگ هم که ظاهراً شریعتی بنا ننهادند در همین ردیف است و چه بسا برتر، چرا که آنها بدون واسطه وحی به این مقام رسیدند، یعنی به واسطه معرفت نفس. این مقام برتر را پیامبر اسلام نیز متذکر شده است. بنابراین پایین آوردن مقامی کسانی چون سقراط و بودا و لاوتزو و شمس تبریزی و حافظ و امثالهم در قبال نبوتها امری جاهلانه است و دال بر عدم معرفت درباره هدف شریعت است. داستان خضر در قرآن سند معتبری بر این ادعاست. و اما امروزه که پوسته های کهن شریعت در عرصه آخر الزمان و ختم نبوت یکی پس از دیگری توسط افراد و جوامع و تمدن‌ها دریده می شود، از دین چه می ماند؟ این دریدگی یا از روی کفر و انکار دین است و یا از روی کمال دین، آنگونه که علی علیه السلام فرموده است: خروج برای خدا. و در وجه اول آنچه که آشکار می شود جهنم و جنون است، همانگونه که قرآن کریم پیش بینی نموده بود. و در وجه دومش رضوان و عرفان است و این دو وجه از دین و دو جنبه از دیالکتیک حقیقت است. یک انسان کامپیوتری و روباتیک و یک انسان حکیم دو جمال از این دو وجه می باشد. این همان ظهور بهشت و دوزخ است که وعده داده شده بود. انسانی که به مثابه تمامیت دوزخ است و انسانی که درب و جمال رضوان است.